الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در پایان مکاسب محرمه دو مطلب مهم را به عنوان دو تنبیه ارائه کردند. یکی گرفتن مال از حاکم جائر هست، یکی مسئله مالیات و خراج و مقاسمه. گرفتن مال از حاکم جائر چهار صورت داشت که احکام این سور اربع را مبسوطاً بیان کردند. یک صورت این بود که انسان علم تفصیلی یا اجمالی به حرمت این مال ندارد، در حد شبهه است، شبهه بدی. صورت دوم این بود که علم اجمالی دارد، حالا یا شبهه محصور است یا غیر محصور. صورت سوم آن است که این مال مأخوذ تفصیلا حرام است. صورت چهارم آن است که این مال مأخوذ یقینا مشتمل بر حرام است، بخشی از این حرام است، معلوم است که چه مقدارش حرام است. احکام این سور چهارگانه را ذکر کرد. اگر نظر شریفتون باشد در اثناء بحث یا اوائل بحث اشاره شد به این که گرفتن مال از حاکم جائر و از یه شخصیتی که سبقه حکومت دارد یا سبقه های دیگر دارد که نام‌آور است، گرفتن مال از چنین اشخاص حقیقی یا حقوقی گذشته از اون جنبه فقهی، سبقه سیاسیش هم باید در نظر گرفته بشود، که این در تحریر بحث اشاره شده است در نوبت‌های قبل، که ممکن است مأخوذ حلال باشد و اخذ حرام باشد. نظیر این که مراجعه به طاغوت در این حال که مأخوذ حلال است اخذ حرام است، یعنی اون جایی که عین مال موجود است، یک مال باخته برای استرداد عین مال خود، نه دین، برای استرداد عین مال خود به محکمه طاغوت مراجعه میکند با امکان مراجعه به محکمه عدل. این دو، اگر اون حاکم طاغی به استناد قوانین طغیان عین مال باخته را بگیرد به صاحب مال بدهد، گرچه مأخوذ حلال است ولی اخذ حرام است، برای اینکه فی به حکم طاغوت اخذ. در گرفتن مال از حاکم جائر هم این شبه مطرح بود که قبلا بحث شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مناسب بود که این مطلب را در تحریر محل بحث بازگو کند، یعنی وقتی انسان از حاکم سخن به میون می آورد و این را برباری که از تنبیهات مهم در بخش پایانی مکاسب ذکر می کند، باید سبقه سیاسیش هم در نظر بگیرد، وگرنه حاکم با دیگری در این جهت فرقی ندارد، حاکم با کاسب گذر در این جهت فرقی ندارد. این چهار صورتی که برای حاکم ذکر کردم برای این کاسب گذرم هست، که انسان یه وقتی میداند در دستگاه این کاسب اصلا حرام نیست، یه وقت مشتبه هست، یه وقت علم اجمالی است، یه وقت علم تفصیلی است، یه وقت علم اجمالی دارد به این که در دستگاه او حرام وجود دارد، یه وقت علم اجمالی دارد که در این مالی که گرفته است این مشتمل بر حرام است. همه این چهار صورت در برای تک تک این کسب گذر هست. اما اینی که بزرگان فقه حکومت را مطرح کردن برای این که گذشته از جنبه فقهی و جنبه سیاسی هم دارد، اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا که مناسب بود در طرح بحث در اوائل بحث ارائه کنن، اینجا ارائه کردن. فرمودن می که ما یه اخذ داریم یه مأخوذ. حالا با اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بحث ها را تفکیک کردن، شما برید متاسفانه برخی ها فقط در همون فضای بسته می اندیشن. حالا عرض میکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اخذ به اعتبار عناوین تاریه دارای احکام خمسه است، گاهی حرام است، گاهی واجب، گاهی مستحب است، گاهی مکروه است، گاهی مباح. خود اخذ گرفتن به لحاظ مأخوذ به مال دارای سه حکم است، یا حرام است، یا واجب، یا مکروه. به لحاظ اخذ دارای احکام پنجگانه است. چرا؟ برای اینکه گرفتن مال از این حاکم، حالا مال ولو حلال هم باشد، ما کار نداریم مال حلال است یا حرام. اگر مال غصبی بود و حرام بود که دو تا حرمت دارد یا حرمت مضاعف دارد، و اگر نه مال حلال بود یا مشتبه بود فقط یک حرمت دارد از جهت اخذ. یه وقت است که این اخذ باعث تقویت دستگاه حکومت است، تقویت شوکت سلطان جائر است، نفوذ مردمی اوست، تحکیم پایه‌های حکومت ظالمانه اوست. همین این اخذ تقویت است. خب این اخذ میشه حرام. یه وقت است که این اخذ این چنین نیست. اگر اخذ بکند یا نکند هیچ تفاوتی ندارد. این هم به لحاظ آخذ هم فرق میکند. تنها اخذ نیست، تا گیرنده کی باشد و دهنده کی باشد. یه وقت از یه سائل مستمندی یا یه کسی عضو کمیته امداد است، یه مالی از حکومت جائر به او میرسد. این حاکم جائر اگر به این عضو کمیته امداد یه مالی بدهد یا این مستمند رهگذر چیز از او بگیرد، که باعث تقویت شوکت سلطان جائر نخواهد شد. همین مال را اگر یه فقیه جامع شرایط بگیرد حساب دیگری دارد، یه سیاستمدار بگیرد یه حساب دیگری دارد. تا آخذ کی باشد، اینم باید در فرمایشات مرحوم شیخ می آمد که نیامد. خب همون بیان نورانی که وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه فرمود، دو نفر رفتن خراسان مسئله سوال کردن که نماز ما شکسته است یا نه، که خب مستحضرید. دو نفر از جای معین حرکت کردن رفتن خراسان، پس مبدأشون یکی، منتهاشون یکی، مسافت هم یکی. مسئله که سوال میکنم وجود مبارک امام هشتم، به یکی فرمود که نمازی تو شکسته است، به دیگری فرمود نمازی تو تمام. اشکدن چرا؟ فرمود یکی که نمازش شکسته است برای اینکه این به قصد زیارت من آمده، این سفر سفر راجع هست و نمازش هم شکسته، اما تو برای دیدن مأمون آمدی، برای این که با او کار داشتی، میخواستی او رو ببینی، این سفرت میشه حرام. سفرت که معصیت شد نماز تمامه. خب تا گیرنده کی باشه، دهنده کی باشه؟ پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله اخذ را جدای از مأخوذ مطرح کردن، ولی باید طرح میکردن در تطبیق بحثش که آخذ کی باشه. پس اگر یه مال معینی رو یک فقیه جامع شرایطی، یک سیاست مداری، یکی از رجال افراد مذهبی بخواد بگیرد، یه حکم دارد؟ یه مسمند رهگذر بخواد همون مال رو یا بیشتر از اون مال رو بگیرد، حکم دیگری دارد؟ تا آخذ کی باشه. خب به هر تقدیر حالا اون در تطمیم عرض بکن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه بودن که اخذ به ماه و اخذ پنج حکم دارد. تفسیرش رو بازگو نکردن. گاه این اخذ حرام است در صورتی که باعث تحکیم بنیان حکومت جور بشه، گاه این اخذ واجب است در صورتی که باعث حفظ خون باشه، تقیتاً اگر نگیره اعدام میشه یا تبعید میشه. حفظ نفس واجب است، حفظ عرض واجب است، میشه تقیه. نظیر اون چی که علی میرغتی اون پستی را گرفته و مانند. گاهی هم حرام است، مکروه است، گاهی هم مستحب، گاهی مباح. اونجایی که حزازت های نسبی باشه نه نفسی، اونجایی که رجحان نسبی باشه نه نفسی، یا مکروه است یا مستحب. اونجایی که هیچ کدام از این عناوین چهارگانه برو بار نباشد، مثل اینکه گدایی که از کسی چیز میگیره، از حاکم جائر یه کمکی دریافت میکنه مستمری میگیره، این مباحه. پس اخذ به ماه و اخذ این احکام خمسه را داره. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. به لحاظ مأخوذ سه قسم است، یا حرام است، یا واجب، یا مکروه. اگر اون مأخوذ حرام بود گرفتنش، اگر قصد بود گرفتنش حرام است. اگر اون مأخوذ مشتبه بود گرفتنش مکروه است. و اگر مال مأخوذ حرام بود ولی انسان به این قصد دارد میگیرد که استنقاض بکند، حق صاحب حق را مال باخته را به برگرداند، میشه واجب. که خب این باز به لحاظ اخذ است و هدف آخذ. این اقسام را مرحوم شیخ رضوان الله ذکر، مرحوم آقای خوی رضوان الله فرمودن به این که اخذ، البته اونی که توی تقریر آمده شاید فرمایش مرحوم آقای خوی نباشه، اخذ به ماها و اخذ حکمی نداره، عمده مأخوذه. به لحاظ مأخوذ عناوینی بر این اخذ بار است. حالا شما کل این بحث رو ملاحظه فرمایید که در چه فضایی این فکر ترسیم میشه. فرمایششون اینه که الان معاف تقریر که اخذ به ماها و اخذ حکمی نداره، به لحاظ مأخوذ عناوینی بر او بار است. این یک محور بحثم، گرفتن مال از حاکم جائر است نه از هر کسی. چون به لحاظ مأخوذ عناوینی بر اخذ مترتب است، احکام خاصی بر اخذ مترتب خواهد شد. اگر اون مال حرام بود، غصبی بود، این اخذ به لحاظ غصب میشه حرام. و اگر تقیتاً حفظ نفس، حفظ ارض مانند و متوقف بر این اخذ بود، میشه واجب. و اگر مال مشتبهی بود و هیچ هدف خوبی رو مترتب نبود، میشه مکروه. و اگر نه، اینا نبود، انسان مالی رو از حاکم جائر میگرد لزیارت المشاهد المشرفه و توسعت علی العیال، این میشه مستحب. نگاه کنید، اصلا در یه فضای کاملا بسته این فقه تنظیم شد. یعنی چی؟ یعنی گویا اصلا مسئله سیاست و نیرنگ های دستگاه حکومت هیچ مطرح نیست، تمام در محور همین مسئله حقوقی ماله. میفهمون گرفتن مال از حاکم جائر لزیارت المشاهد المشرفه و توسعت علی العیال میشه مستحب. خب حالا اگر در چنین فضایی از اینکه شما مالی را از حاکم گرفتید به عنوان وعاظ سلاطیم شدید، دین آسیب ببینه، مردم فاصلهشون رو از دین بیشتر بکنن یا فاصله بگیرن، جواب خدا رو کی باید بگه؟ اینا اصلا مطرح نیست. سر مطرح نبودنش همون اون سه طایفه از نصوص. طایفه اولا همون روایاتی است که وجود مرحوم کلیلی از بیت مبارک امام صادق نقل می‌کنه، فرمانده که العالم به زمانه لا یحتجم علیه اللوابس. یعنی انسان باید کتب اربعه رو ببینه، نجف رو ببینه، یه مقداری هم بیاد در آسمان نجف جهان رو هم ببینه، بعد بیاندیشه و فتوا بده. این که میگن طالب علم ملائکه زیر پای اونا پرور می‌کنن، یعنی چی؟ این روایات رو که همه ما خوندیم که ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، یعنی چی؟ یعنی فرشته میاد تو مسجد و مدرسه اینجا بال پهن میکنه، یا اون که عالم است شده آسمانی، وقتی آسمانی شد رو پر فرشته راه میره، چرا اونا رو میاری پایین، خودت رو ببر بالا؟ او که مثل کبوتر نیست بیدن اینجا بال پر کنه شما بشینی. که شما اگر عالم شدی دیگه زمینی نیستی تا فریب بدی یا فریب بخوری، میشه آسمانی. وقتی آسمانی شدی اونجا رو پر فرشته ها راه میری. ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. خب پس طایفه اولا روایاتی است که میگوید اگر کسی به زمانش عالم بود، کارهای شبهناک بر او هجوم وارد نمیکنه، لا تهجم علیه اللوابس. که قبلا ملاحظه فرمودید عکس نقیض این قضیه این است که من هجمت علیه اللوابس فلیس با عالم. این درس خونده است ولی عالم مصطلح نیست. اگه کسی فریب سیاست را خون، منوشه عالم نیست. این طایفه اولا. پس العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللبابس. طایفه ثانیه روایاتیست که زمان را معنا میکند، العالم به زمانهی یعنی چی؟ یعنی تقویم شناس باشد. زمان یعنی سیاست. وجود مبارکه است امیر اونطوری که تو نهج البلاغه است مطلبی فرمود که جزء طایفه ثانیه است که اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. وقتی سلطنت، حکومت، روش عوض بشود، زمان عوض بشود. اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. پس عالم به زمان یعنی چی؟ یعنی کسی بداند که حکومت ما دست کیه، خطوط کلی حکومت چیه، هیئت حاکمه کیا هستن، گردانندگان حکومت کیا هستن. طایفه ثالثه از این دقیق تر و عمیق تر است که در قرآن و درر آمده و اون است که اذا تغییرت، نه تغییره، اذا تغییرت نیت و سلطانه تغییر از زمان. همون اندیشه، همون توطئه در پشت درهای بسته، او وقتی عوض بشه زمان عوض بشه. البته این معنای ملکوتیش محفوظه، یعنی برکات الهی کم و زیاد بشه، تغییر بشه، اون در جاش محفوظه. بهره برداری فقهی منافی با بهره برداری ملکوتی نیست، که اگر واقعا نیت حاکمه، هیئت حاکمه خوب باشه، باران به موقع میاد، برکات زمین به موقع میروید، اینا درست. اما اون حکم فقهیش که دیگه ظاهر روایت است محفوظ باشد. فرمود اذا تغیرت نیت السلطان تغیر از زمان. پس عالم به زمان نه تنها حکمت هیئت حاکمه و خطوط کلی اینا باید بدونه، اون تصمیم های پشت درهای بسته و اندیشه های هیئت حاکمه که هنوز به روزنامه یا این نیامدن باید بخونه. اینو چی میخونه؟ اینو اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. این راه ها رو ما چون نرفتیم برای ما معجزه است، نه خیر. این راه ها رو خیلی ها رفتن، برای اونها عادیه، ما چون اصلا قدم نگذاشتیم برای ما سخته. در نوبت های قبل این طایفه از نصوص خونده نشد در باب درباره بیش از 51 روایت بود در بخش صفات قاضی. بالاخره انسان گاهی در پرونده ها در صدور حکم قضا و مانندان گیر میکنه، روی اون تراکم ادله، تعارض ادله، اجمال ادله، ابهام ادله گیر میکنه. در اون بخش ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، ائمه دیگر فرمودن که استفت قلبک. میدونید در این گونه از موارد که گیر میکنی مرجع فتوات کیه؟ مرجع فتوای تو دلت است، از دلت بپرس. خب چقدر دل باید سلیم باشه که در بهبوه خطر مشکل قاضی رو حل بکنه؟ همون استفت قلبک، صدرک، نفسک. پس برای انسان یه مرجع درونی داره که مشکل نهایی رو حل میکنه. یعنی از نظر فقهی حکم روشنه، منتها همش در صورت تحقیل به شرط تحقیق موضوع. اگر موضوع این باشه حکمش معلومه، اگر موضوع حکمش اون باشه معلومه، اگر موضوع حکمش معلومه، اما حالا اینجا در اینجا حق با کیه؟ اصلا متعین. در این گره از مارد فهمود از دلت بپرس. پس معلوم شه دل این صلاحیت رو دارد که روی کرسی قضا بنشیند و روی کرسی فتوا بنشیند. این هست. اونجا هم فهمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. اینو که ائمه فرمودن، فرمودن یه سلسله درس و بحث‌های عادی است که انسان میخونه، یه تفرسی است که مؤمن دارد، چون مؤمن به نور خدا میبینه، او هم نور السماوات و الارض است، خدا او رو حفظش میکنه. خب پس طبق این سه طایفه از نصوص، کسی که عالم است از نیرنگ به نیرنگ های زمان، ای فریب نمیخوره، هر پول رو نمیگیره. گرفتن برخی از پول ها باعث میشه اون آبرویی که آدم در طی 50-60 سال به دست آورده یک جا میریزه. خب آدم مسلوب الحیثیه که حرفش خریدار نداره، که حرف یک کسی رو گوش میدن که مسلوب الحیثیه نباشد. تو نوبت های قبل هم مراد فرمودی که کار شیطان این نیست که جان یا مال ما رو بگیره، که شیطان نه با جان ما کار داره نه با مال ما کار داره، از ما فقط دو چیز میخواد: دین، آبرو. دین آبرو همین این تمام. یا بنی آدم لا، یا بنی آدم لا یفترنکم، بدانید که لا یفترنکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، و او تلاش و کوشش کرد که لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. فرمود بنی آدم مواظب باشید لا یفتننکم الشیطان، برای اینکه اخرج ابویکم، و او تلاش و کوششش این است که شما رو بیابرو بکنه. همین. خب آدم مسلوب الحیثیه هرچم عالم باشه حرفش در کسی اثر نمی کنه. کتاب بنویسه آدم، سخنرانی بکنه، آبروست که حرف را در دلهای جامعه می بره. خب آدم با گرفتن یه مال محصول عمرش هدر میره. این میشه فقه سیاسی. پس انسان اگر تو مدار بسته فکر بکنه، میگه گرفتن مال از حاکم جائر لزیارت المشاهد المشرفه و توسعت علال ایال میشه مستحب. خب یک فاز و فضای دیگری هم هست. نه، تنها زیارت مشاهد مشرفه و توسعت علال ایال که نیست، که مسلوب الحیثیه شدن هم هست. نه، از اینا آدم های بسیار خوبی هن. اما بینید مثل کسی که در یه پشت اتاق بسته دارد جواهر مطالعه میکنه، او همینجور میاندیشه. اینی که میگن ببینید روزگارتون چه خبره، عقب نمانید، برای اینکه به شما دید بده. شما این فقر کجا میخواد پیاده کنید؟ میخواد کلی بگید یا میخواد فقر رو طرزی تدوین کنید که خودتون پیاده کنید دیگران هم اجرا کنن؟ خب اگه خودتون پیاده کنید دیگران هم اجرا کنن، سبقه سیاسیش هم بس ببینید دیگه. این هم نظیر اون بحثی که در خلال مطلب دیروز اشاره شد، که یه وقت انسان میخواهد دوستانه و کد خدا منشی فقه بنویسه، یه وقتی میخواهد فقهی رو ارائه کنه که در جامعه بتوان رو پیاده کرد. خب شما در خیلی از موارد حقوقی بگید احوت تسائل هست، در حالی که طرفین درگیر شدن، دیگر رو زدن و به زندان افتادن، با فتوای الاحوت التسائل که حل نمیشود، که بالاخره زن از اون اعیان ارث میبرد یا نمیبرد به طور قاطع. اگر ارث میبرد قیمتش میبرد یا خود این رو میبرد به طور قاطع. نیم قاطع بگید احوت تصالح بین بچه ها و مادر هست، خب این احوت در صورتی که طرفین زندانن، این چه احوت تصالحی است؟ یه جوری بیندیشید که مشکل را خودتون تحمل کنید، نه بر جامعه تحمیل کنید. اینجا احوت این است یعنی چی؟ یعنی من درست فرصت نکردم مسئله را حل کنم. راه حل دارد دیگر. شما که فتوا به احتیاط که ندیدید، که فتوای احتیاطی دادید. چون فتوای احتیاطی دادید معنیش اینه که من در اینجا به نتیجه نرسیدم، خب با دیگران مشورت بکن به نتیجه برس بعد اعلام بکن. اینجا هم همینطوره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه خب این رو متنبه بودن، خب در اثر این که فضاهایی رو هم دیده بودن در اون بخش ها، حمله هایی رو دیده بودن، نیرنگ هایی رو دیده بودن، مسافرت هایی کردن، لذا فرمودن به این که اخص که سبقه سیاسی دارد، این حکم خاص خودش دارد. شما مال را از دستگاه حاکم میخواد بگیرید، گاهی مال حلال است اما گرفتنش حرامه. مطلب دیگر به لحاظ آخذ است. پس هم ما مال را به لحاظ مأخوذ باید حساب بکنیم، هم به لحاظ آخذ باید حساب بکنیم، هم به لحاظ مملک و معطی. این سه فرض رو باید مطلب کرد. دو فرضش رو مرحوم شیخ فرمودن و یک فرضش رو نفر. خب بله، آخه اینجا که محل بحثه دیگه. الان محل بحث گرفتن مال از حاکم جائر است. اصلا مسبب بحث اینه، لبه تیز بحثم همینه، جای بحثم همینه، که ما از حاکم جائر میخوام پول بگیریم. ایشون باید دو کار میکرد: یک، کی بگیره؟ دو، از کی بگیرن؟ بگیادم همین که مال حرامش حلال شد انسان بگیره و مستحب است زیارت المشاهد المشرفه توصیه العیال، شاید این مقرر به اونجا نرسیده. محور اصلی بحث گرفتن مال از حاکم جائر است. یه وقتی گروهی میرفتن در اوقاف خدمات وقفی بکنن، فتوای امام هم بود که این کسی که میره در اوقاف از طلبه های اینا، این کار حرامه، حقوقش هم حرام اینا، بلکه باعث تقویت نظام طاغوت است. گیرنده اگر یه انسان نام‌آور باشه گرفتنش حرام، یه گدای رهگذر باشه هو حلاله، برای که یه عضو کمیته امداد اگر یه مالی را از حاکم جائر بگیره، این که باعث تقویت دستگاه او نیست، این که مسلوب الحیثیه نمیشه، کاری از او ساخته نیست. پس تا گیرنده کی باشه و دهنده کی باشه، این میشه عالم به زمان. پس پولی را که آدم میگیره ببینه کی میگیره، کی میده، چی جور میده، بعدم بگیره. خب یه بحثی که سر جاش محفوظه و اینجا مطرح نشده و نباید در مطرح میشد اینه که اون مال فی نفسه به ذاته دو حکم بیشتر ندارد، یا حلال است یا حرام، یا پاک است یا نجس، نظیر یا خمر و خنزیر است یا میوه و فلانه، که مال خود ماله. این تو اطعمه و اشربه مطرح است که کدوم مال حلاله کدوم مال حرامه. این نه سبقه سیاسی داره نه سبقه حقوقی، فقط سبقه فقهی داره. این تقسیم مأخوذ به مال است به لحاظ خود مال، میش از دو حکمم ندارد، یا پاکه یا نجس، یا حلال است یا حرام. و این رأساً از بحث بیرونه، چون هیچ سبقه سیاسی نداره و سبقه حقوقی هم نداره، فقط سبقه فقهی داره. اما در مکاسه محرمه که این تنبیه را ارائه کردن، گرفتن مال از حاکم جائر سبقه فقهی داره یک، حقوقی داره دو، سیاسی داره سه. سبقه سیاسی همینه که گرفتن همانو ریختن آبروی 50-60 سال همان. هیچ کس خیال نکند که آبروی آدم مال خود آدمه. ما نه مالک جان خودمونیم نه مالک آبروی خودمونیم. شما در بسیار از آیات قرآن کریم میبینید به این که خدا فرمود ما به اینا ظلم نکردیم، اینا به خودشون ظلم کردن، ما ظلمه الله ولکن انفسهم یظلمون. این رو تحلیل کنید. ظلماهو، ظلم معنیش اینه که این الف که ظالم است یه مرزی داره، حدودی داره، حقوقی داره. اون با که مظلوم است حدی داره، حقوقی داره، سغوری داره. اگر الف از مرز خود تعدی بکند به مرز با برسد، این میشه معنی ظلم. ظلم همینه دیگه. لذا الف فرض ندارد که در محدوده حقوق خودش تصرف بکنه و بشه ظالم، چون در ظالم الا ولا با تعدی به غیر اخذ شده. مثل که شما میگید الف از خودش بزرگتره. الف از خودش بزرگتره یعنی چی؟ حتما یه غیری باید باشه تا شما بگید الف از خود بزرگتره دیگه. در ظلم الا ولا بود یه غیری مأخوذ است که غیر از ظالم باشد، یه شخص ثانی مأخوذ. پس برمی شما دو نفریم، هر کدام ما دو نفریم، یکی خود ماییم، اون دیگری امانت الله هست. چون اگه اون یکی هم ما خودمون باشیم، باز در محدوده خودمون صرف کردیم. مثل که ما دو تا جیب داریم به هر دو دست درازی میکنیم، یعنی که ظلم نیست. پس معنیش ما دو تا خود داریم، دو تا نفس داریم، دو تا مرحله داریم، دو تا شأن داریم. او ما شئت فسمه، که یکی امانت الله هست و ما امینیم. اگر به اون محدود تعدی کردیم میشه ظلم. اون بخش فطرت ماست، اون هویت اصیل و اصلی ماست، اون خود خود ماست. این که زمام شهوت و غضب و اینها به دست اوست، این خود اولی ماست. این خود حیوانی به اون خود انسانی که امانت الله هست تعدی میکنه. چون اگه اون یکی هم واقعا مال خود ما باشه، ما در او دست رازی بکنیم که ظلم نیست. ظلم برای آن است که ما به حق دیگری تعدی کردیم. دیگری کیه؟ اون خود انسانی است که امانت الله هست. ما الان مالک مال هستیم، درست مالمون صرف میکنیم، اما مالک آبرو هم هستیم که آبرو رو هر جا بریزیم. یعنی اگر کسی شرعاً از ما سوال بکند آیا یک کسی میتونه کاری بکنه که مسلوب الحیثیه بشه، بگه حالا ما آبروی خودش ریخت، حق خودش بود، یا جهنم داره. این آبرو که مال نیست که با برکی بیدیم. که این طایفه از نصوص را که مرحوم کلینی رضوان الله و دیگران نقل کردن است که ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره کلها ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. خدا مؤمن را آزاد آفریده، اما اختیارش به اون نداد که خودش رو مسلوب الحیثیه کنه، بیابرو کنه، ذلیل کنه. یه ملتی بگه من حالا مذاکره میکنم با فلان کس، برو ذلیل بشم، من میخوام ذلیل بشم. آبروی ما که مال ما نیست با ذلت رو رضا بدیم. آبروی ما مال خداست، این جزء حقوق الهی است و ما امین این حیثیتیم. باید این آبرو رو حفظ بکنیم و در قیامت تحویل بدیم. به ما نسپردن که آبرو مال توست، میخوای بریزی بریز، میخوای داشته باشی داشته باش. اگر کسی کاری کرد که عمدن عالمن آمدن مسلوب الحیثیت شد، جهنمی است. این طور نیست که مثل مال باشد. که خب اگر اینه، پس گرفتن مال از حاکم جائر که باعث مسلوب الحیثیه او میشه شهرام. حالا آثار سویی که برش بار هست باعث ضعف عقیده، چون اکثری مردم با عمل روحانیون و امثال اینها متدین، ولی اکثری مردم که با کتاب و قرآن و سنت آشنا نیستن. که اکثری مردم دینشون رو از همین علما دارن دیگه. ما هم اگر خدا توفیق نداده بود به حوزه های علمیه نیامده بودیم، مثل همین مردم یا بدتر از اینها میشدیم. اینا هم اگر موفق میشدن به حوزه ها راه پیدا میکردن، یا مثل ما میشدن یا بهتر از ما. اکثری مردم دینشون رو از علما میگیرن، از سنت و سیرت علما میگیرن. همین نه با آیات و روایات که معروف نیستن. که خب پس بنابراین گرفتن مال از حاکم جائر برای یک نام‌آوری که این نام‌آور اگر بخواهد نام مال بگیرد باعث تقویت حکومت او می‌شود، یا او را در کارهای اقتصادی و مفاسد اقتصادی جری می‌کند، این که مشروع نیست. پس بنابراین صرف این که انسان مال بگیرد لزیارت المشاهد المشرفه و توسعه رعیال میشه مستحب، این تام نیست. خب پس اگر حلیت و حرمت اون ذات مال مطرح باشد، این بیش از دو قسم ندارد. تو اطعم و اشربه مطرح است، برای اصلا از بحث بیرون. اگر رو عناوین باشد، مال به اعتبار عناوین متعدد احکام متعدد دارد. اخذم به لحاظ عناوین متعدد احکام متعدد دارد، تا آخذ کی باشد، تا معطی کی باشد، دمانند. مطلب دیگر اون است که خب حالا اینها نسبت به آخذ، کسی که مال حکومت جائر به دست اون افتاد. اما خود حکومت حاکم جائر وظیفش چیه؟ خود حاکم جائر وظیفش اینه که تا زنده است به این دستور عمل بکنه، برابر قاعده ید علی ید مؤاخذت عمل بکنه، من اتلف مال الغیر فهو له ضابن عمل بکنه، این حقوق ادا کنه. و اگر مرد، اون چه که در عهده اوست بر ذمه اوست به متن مال و به سلب مال تعلق میگیرد، و قبل از ثلث و قبل از میراث باید از سلب مال خارج بشود، بعد اون وصیت یا میراث عمل بشه. چرا؟ برای اینکه دین است، و دین طبق بیانات قرآن کریم و همچنین سنت معصومی علیه السلام قبل از ثلث و قبل از میراث است. من بعد وصیت توصون بها و دین. خب این چیز روشنی است. مرحوم شیخ فرمود که قواعد اولیه همین اقتضا دارد، ولی بعضی اساتید مثل مرحوم کاشف القطاع رضوی الله علیه رو دو سه نظر اشکال کرد. یکی این که ادله دین شامل این گونه از غصب های جائرانه نمی شود. دین مالی کسی که مالی رو قرض کرده یا نسیه خریده یا افراد عادی تلف کردن، اما حکومت جور مال مردم را به زور گرفته، این من بعد وصیت توصون بها او دین، اینا رو شامل نمیشه. این دین اینو شامل نمیشه. دوم این که ادله میراث به ثلث مطلق است یا عام است، عموم یا اطلاق ادله ارث، اینا رو شامل میشه. پس ادله ارث یا ثلث شامل میشه، یک. ادله دین که استثناست و تقدم دارد شامل نمیشه، این دو. وجه سوم هم سیره قطعیه مردم است. خب اگر حاکم جائری بمیره، اگر وصیت کرده باشد که ثلثش میگیرن و اگر نه مالش رو بین ورثه تقسیم میکنن دیگه. اینم سیره. این خلاصه فرمایش مرحوم کاشف القطاع است. مرحوم شیخ هر سه نظر رو رد میکنه. میگن این که فرمودید دین شامل این نمیشه، چرا شامل نشه؟ همونطور که در زمان حیات شامل میشد، در زمان مموت هم شامل میشه. اگر قاعده زمان ید است که علی یده ما اخذت، شامل میشه. قاعده اتلاف است، شامل میشه. خب چرا شامل نشه؟ و میراث و ثلث هم که مؤخر از دین است، اگر چون چه ادله دین شامل میشه، خب اون ادله هم شامل میشه دیگه، اونا بعد از دین دیگه. سیره که میگید، بسیار از این سیره ها در اثر لاابالیگری مردم است، وگرنه متدینین در فضای شریعت که این چنین سیره ای ندارن. که سیره وقتی معتبر است که مال متشرعین به ماه و متشرعون باشد و برسد به عصر اسمت علیه السلام. پس سیره اون سیره حجت نیست و دلیل ارث و ثلث هم بعد از دین است. دلیل دین هم اطلاق یا عموم دارد، شامل می شود. نشانه این که دلیل دین شامل میشه اینه که فقها فتواشون بر اینه و اجرای فقهی هم همینه که در مال این هیئت حاکم، این حاکم جائر، نه خمس است، نه زکات است، نه سهم امام است، هیچی نیست، نه سهم سادات است، نه سهم امام. چرا؟ برای اینکه این گونه از وجوه شرعیه به مال حلال تعلق میگیرد، به مال حرام که کسی ها از راه ربای چیزی جمع کرد، این باید به صاحبان اصلیش برگردند. اینکه وجوه شرعی ندارد، خمس سهم امام ندارد، زکات ندارد. اینکه فقها فتوا میدن که وجوه شرعی نظیر سهم سادات، سهم امام، زکات، این گونه از احکام به مال هیئت حاکم تعلق نمیگیرد، برای اینکه مال اینها نیست. این گونه از اموال به مال حلال تعلق میگیرد. پس فضای فقهی اینه، فضای آیات و روایت هم اونه، و اینکه عمل سیره برای این است که عمل نکنن رو اثر لامبالات بودن، این فرمایش تام نیست. حالا بخش دیگر از این فرمایشات میموند که انشاءالله در نوبت بعد. والحمدلله.